آگاه و باخبریم، ولی از خود حق و این همه آیات، این همه چیزهایی که بیم دهنده است بیخبریم. خودمون رو زدیم به خواب. لاجرم اشفقن منها جملشان، کند شد زامیز حیوان حملشان. اونجایی که در قرآن اشاره میشه به این که ما این امانت رو به کوه دادیم نپذیرفت، به نمیدونم هر چی از این جهان دادیم نپذیرفتند جز انسان، اشاره به اون آیه داره و میگه که چون اونها خبر داشتند از حق و موضوع رو دقیق میدونستند، بنابراین از برداشتن این امانت تن زدند و نخواستند این کار رو انجام بدن. و از طرفی این جمادات، این افلاک و تمام عناصر یه همچی قصدی نکردند که در زندگانی و حیات حیوانی ما قرار بگیرند به خاطر سختی این امانت. گفته بیزاریم جمله زین حیات، کو بود با خلق حی با حق موات. همه جمادات، این عناصر چی میگند؟ زبان حالشون چیه؟ میگن ما از این حیاتی که با خلق زنده باشیم ولی با حق مرده باشیم بیزاریم، بنابراین نمیخوایم همراه این انسان باشیم. چون بماند از خلق و باشد یتیم، انس حق را قلب میباید سلیم. میگه حالا حتی اگر این انسان که با خلق همراه، همدم، همقدم و با حق غریبه، اگر با خلق هم غریبه باشه باز فایده نداره. چرا؟ چون غریبه شدن با خلق اولا توصیه نشده، در ثانی حتی اگر غریبه با خلق شدی باید انس بگیری با حق تا به نتیجه و مقصود برسی، و برای اینکه انس بگیری با حق باید قلب سالمی داشته باشی. مشکل از اینجاست که انسان قلبش رو از دست داده. چون زکوری دزد دزدت کالهی، می کند آن کور امیا نالهی. میگه اگر یه دزدی بیاد، این دزد رو نفس بگیرید، نفس اماره. یه کالایی رو از این انسان بدزده، یک چیزی رو از وجود انسان بدزده، یک قلب سلیمی رو از وجود انسان بدزده، اون که کوره حتما ناله و شیونی میکنه. تا نگوید دزد او را و کان منم، کس تو دزدیدم که دزد پرفنم. کی شناست کور دزد خیش را، چون ندارد نور چشم و آن ضیا. کسی که قلب سلیم نداشته باشه، نور دل نداشته باشه، وقتی این نفس اماره ازش اون قلب سلیمش رو میدزده، اگر خود این دزد نیاد بگه من دزدیدم، این از کجا میخواد بفهمه کی و چطور دزدیدش این قلب سلیم رو، اون نور دل رو و اون پاکی وجود رو. چون بگوید هم بگیر او را تو سخت، تا بگوید او علامتهای رخت. اگر این دوست، این نفس اماره، حالا اومد به تو گفتش، به تویی که کور شدی نمیبینی، اومد بهت گفتش که من دزدیدم، تو سفت این رو بگیر و ازش نشانه های آن چیزی که دزدیده رو بپرس، تا اینجا هم دروغ نگه. پس جهاد اکبر آمد عصر دزد، تا بگوید او چه دزدید و چه برد. اینجا عصر به معنی فشردنه، یعنی فشار آوردن به اون دزد. پس میگه جهاد اکبر اینه که اون دزد نفس امارت رو یا اون شیطان رو تحت فشار قرار بدی تا اقرار کنه که چه چیزی دزدیده. این جهاد اکبره. اولا دزدید کهل دیدت، چون ستانی باز یاوی تبصرت. میگه اولا این دزد میدونی، این دزد نفس، نفس اماره، اون شیطان چی رو میدزده؟ اون نور چشمت رو میدزده. کهل اینجا یعنی سرمه ها، سرمه چشم، ولی دزدیدن سرمه چشم یعنی همون نور چشم رو میبره. یعنی تو وقتی نور چشم، نور قلبت رو ازت میگیرن، دیگه نمیتونی ببینی. وقتی این نور قلب رو ازش پس بگیری، اون موقع دوباره تو بینا میشی و بصیرت باطنیت باز خواهد گشت. کاله حکمت که گم کرده ای دل است، پیش اهل دل یقین آن حاصل است. از طرفی حکمت رو ازت دزدیده، دانش رو، که اینها منجر به بصیرت میشه. میگه اینها رو ازت دزدیده، حالا اینها رو کجا میتونی گیر بیاری؟ اینا پیش اهل دل هستش، اینا پیش اولیای خدا هستش، اینها پیش کسایی که وصل شدن به خداوند میتونی پیدا کنی. تا اینجا رو از من قبول کنید، انشالله بقیه این موضوع رو در جلسه بعد در خدمتتون خواهم بود. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که بستان وجودتون لطیف بشه به لطف خداوند و پر نور بشه به نور خداوند. خدا نگهدار.
یارو تو سلطانی به حسنم روز مهرویا گدای تو تو سلطانی به حسنم روز مهرویا گدای تو کنم جان عزیز خود کنم جان عزیز خود فدای که فدای تو کنم جان عزیز خود فدای که فدای تو خوش باشد اگر یابم چه خوش باشد اگر یابم نوای بی نوای تو نوای بی نوای تو
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزومندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
طاعت و عبادات شما مردم عزیز مورد قبول حق انشاءالله. از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران با ما همراه باشید. ایام ایام شهادت امام رضا علیه السلامه. خوشا به شهادت اونهایی که در مسیر زیارت به مشهد امام رضا علیه السلام هستند. رضا علیه السلام فرمودند هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می‌زداید. ساعت 4:45 در این لحظه سرای سخن تقدیم شما میشه.
سرای سخن به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در خصوص موضوع پرهیز از گناه. ایشان در ابتدا با توجه به آیاتی از قرآن کریم به اهمیت مسئولیت پذیری و پذیرش اعمال خود اشاره داشته و معتقدند مسئولیت اصلی اعمال و رفتار ما به گردن خودمان است.
حجت الاسلام حسینی قمی در ادامه به اهمیت مسئله انتخاب همنشین اشاره داشته و یادآوری قیامت و عذاب الهی را سبب دوری از گناهان و محرمات عنوان می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خطابهای قرآن متفاوت است، گاهی خطاب به همه انسانها دارد، یا ایها الانسان، یا ایها الناس، گاهی خطابش به ادیان، صاحبان ادیان، یا اهل الكتاب، یا ایها الذین آمنوا، گاهی به افراد معینی هست، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. 89 مورد خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن داریم که هر کدام از این خطاب ها پیام بسیار مهمی دارد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزانی نکته تفسیری دارن که مجال نیست من اینجا توضیح بدم. فرمان این امتیازی است برای مؤمنین به خاتم الانبیا که خطابشون یا ایها الذین آمنو هست. هیچ امتی رو این چنین احترام و تشریف و تجلیل نکردن، از اختصاصات امت پیامبر خداست. حالا بماند اون نکته تفسیری. از جمله این 89 خطاب یکی یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، در سوره مبارکه بقره آیه 208، یا سوره مبارکه نور آیه 21، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. در مجموع 4 بار در قرآن این تعبیر لا تتبعوا خطوات الشیطان آمده. این آیه نورانی سوره حضرت ابراهیم رو عزیزان، آیه 22 رو با یه تأمل بیشتری حتما ملاحظه می فرمایید. و قال الشیطان، ما بعضی از انسانها سعی می کنیم، چون که از ویژگی های ما آدم ها این است که مسئولیت پذیر نیستیم، سعی میکنیم گردن دیگری بگذاریم. الان ببینید این مسئله مثلا نحسی، آقا روز 13 نحسه، فلان روز نحسه، فلان ساعت نحسه، یه تحلیلش به همین برمیگرده. نمیخوایم مسئولیت پذیر باشیم، میگم آقا این قصه که پیش آمد، این حادثه تلخ، به خاطر این بود که اون روز روز 13 بوده. خب عزیز من، بپذیر مسئولیت خطاهای خودت رو، اشتباهات خودت رو. فراوان از این نمونه ها من بخوام وارد بشم، یه عنوان خیلی مفصلی داره، مسئولیت ناپذیری انسان و این که آدم سعی میکنه چون نمیخواد بپذیر خطای خودش رو گردن دیگران بگذاره. بگذاره الان من اشاره کردم یه مثالی بزنم. الان فراوان میبینیم انسانهایی که در کسب و کار، در تجارتشون احیانا گرفتار مشکلاتی میشن، نمیخوام بگم همش همینه ولی یه بخشیش، یا در ازدواجها دوچار مشکل میشن، نمیخوان مسئولیت پذیر باشن که ما اشتباه کردیم، تحقیق نکردیم، بررسی نکردیم، در فقط نگاهمون به زرق و برق مادی داماد و خانواده داماد بود، حواسمون نبود که آیا این داماد دینش، اخلاقش، اینا رو دقت نکردیم. کجای دین انقدر سفارش شده به استخاره؟ استخاره بعد از مشورته، استخاره آخر کاره، آدم باید تحقیق کنه، مشورت کنه. دختر خودت رو با یه استخاره شوهر میدی؟ در یک کسب و کار تجاری وارد میشی با یه استخاره؟ آدم قصه میخوره. دفتر یکی از مراجع بزرگوار تقلید من اخیراً سوال کردم، یه آقایی پاسخگوی مسائل تلفنی بود، گفتم بیشترین سوالاتی که به شما مراجعه میکنن در یه دفتر یه مرجع تقلید، بیشترین تلفن‌هایی که شما جواب میدید چیه؟
گفت 80% تماس های مردم یا استخاره یا تعبیر خوابه. کل زندگی ما شده استخاره، تعبیر خواب. بیداریامون رو مراقب نیستیم، دنبال خوابمون میگردیم. استخاره، نمیان زنگ بزنن آقا فلان مسئله تجاری معامله، این معامله ربوی هست یا نه، اینا رو نمیپرسن، شده خواب و استخاره. به هر حال برگردم به اصل سخنم، ما مسئولیت پذیر نیستیم، سعی میکنیم گناهمون رو گردن دیگری بگذاریم، یا میگیم استخاره اومد اینجوری تفسیر استخاره است، یا روزش روز نحسی بود، یا میگیم آقا ما چیکار بکنیم دیگه، شیطان ما رو فریب داد. ببین این سوره مبارکه است ابراهیم آیه 22، و قال الشیطان لما قضی الامر، چون عده میگن خدای همه چیز گردن شیطانه، شیطان از خودش دفاع میکنه، ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا به شما وعده داد، منم به شما وعده دادم، خدا وعده حق داد، 124 هزار پیامبر از طرف خدا پیام آوردن، من شیطانم از طرف شیطنت خودم پیام آوردم، شما حرف منو گوش کردید. وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان، من مجبورتون نکردم، شیطان کسی رو مجبور نمی کنه، مالی علیکم من الا ان دعوتکم، من یه صدا زدم، فاستجبتم لی، جواب دادید، فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش کنید، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه من میتونم شما رو نجات بدم، نه شما میتونید منو نجات بدید، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. بنابراین یادمون باشه اگر قرآن کریم 4 بار فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، این بهانه قرار ندیم که ما هر کاری کردیم آقا دست ما نبوده، وسوسه های شیطانی بوده، نه، مالی علیکم من سلطان. اگر بخواهیم اون طهارت و پاکی و معنویت رو حفظ کنیم، باید زمینه ها رو از بین ببریم. یه زمینه هاش خلوت با نامحرمه، برای فرزندانمون بنشینیم صحبت بکنیم، با حرف خوب قانعشون بکنیم که عزیز من یه خانه مستقل، یه طبقه مستقل، یه اتاق مستقلی که امکان رفت آمد دیگری نباشد و تبدیل به یه خلوتگاه بشه، این زمینه گناه برای انسان ایجاد میکنه. یه زمینه گناه رفیقه، همون طوری که میتواند رفیق خوب انسان رو نجات بده، رفیق بد میتونه انسان رو نابود بکنه. ببین عزیزان، یه نکات مهم اینه، انسان از ویژگی های دیگرش اینه، تلقین پذیره، انسان تلقین پذیره، یعنی وقتی یه حرفی رو بهش بگن یه بار، دو بار، سه بار باور میکنه، میپذیره، اثر میگذره، حتی اگر اون حرف حق نباشه، باطل، تکرار شنیدن یک سخن تلقین گذاره، اثر گذاره در زندگی انسان. رفیق اینجوری. من بذارید یه نمونه بازی داستانی بگم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکند، امیر مؤمنان سلام الله علیه یه صحابی داشتن، شاعر حضرت بود، اسمش در کتابهای تاریخی آمده به نام نجاشی، غیر از اون نجاشی پادشاه حبشه، نه، این شاعر و صحابی امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، شعر میگفت، اونم در میدانهای جنگ در رکاب امیر مؤمنان شعر، میدونید خیلی تأثیرگذار بوده، نقش رسانه رو در اون زمان بازی میکرده، با یه شعر یه حکومت ساقط میشد، بازارها تعطیل میشد، شعرا و یک شاعر نقش مهم میداشت، شاعر امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. روز اول ماه رمضان این آقای شاعر امیر مؤمنان از خونه رو افتاد، 1 ساعت به زور گفت آقا روزه این ماه رمضانه، کجا بریم؟ بریم نماز. نماز کجا؟ مسجد کوفه، تو شهر کوفه. امام جماعتش کی؟ آقا امیر المؤمنین سلام الله. به به به. تو راه که میرفت تو کوچه های در خانه باز بود، یه آقای دم در بود به نام ابو سماک، حالا هرچی، رفیقش بود. گوه نجاشی کجا داری میری؟ گوه روز اول ماه رمضان کجا میره آدم؟ 1 ساعت به زور میریم نماز دیگه، مسجد کوفه امیر المؤمنین سلام الله علیه. گوه بیدر گوشه دید چیزی بگم. گفت چی؟ گوه یه کباب بره از دیشب گذاشتیم تو تنور، کم 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 ملایم، مغز پخ، الان وقت خوردنشه. گوه خجالت بکش زور ماه رمضان، افطار انشالله میاییم، زور ماه رمضان کباب بره بخوریم. گو یه چیزی دیگه بگم دیگه نه نگو. گفت چی؟ گو یه شراب مخصوصی هم آماده. گو استغفرالله، من میگم کباب نخوریم، یه شراب ناب تهیه کردم. آقا مگه ممکنه یه آدمی در این حد آمادگی برای نماز امیر مؤمنان گرفتار بشه؟ عرض کردم تلقین اثرگذاره. بذار من یه مثال بزنم این مسئله رو باور کنید، چون البته این مثال که میزنم شما عمل نکنید و انجام ندید، ولی واقعا اینجوریه. شما پنج نفر با هم، پنج تا رفیق با هم قرار بذارید، سر به سر یه بنده خدا بذارید، نمیگم این کار رو انجام بده ولی امتحانش اینجوری، پنج نفر با هم قرار بگذارید، برید پیش رفیق صبح اول وقت، آقا رفیق چرا رنگت پریده؟ چی شده؟ چرا اصلا امروز اومدی سر کار؟ خیلی حالت بده. اولی بره، یه ساعت دو ساعت بعد دومی، آقا خیلی مشکلی داری؟ بیمارستان بدون این که هیچ آدم سالم نفر سوم چهارم پنجم خودش بیچاره زنگ میزنه اورژانس آقا بیاد منو ببر، آدم سالم پنج نفر بهش بگن تو مریضی باور میکنه؟ پنج نفر بگن تاثیرگذاره. صحابی امیر مؤمنان اونقدر در گوشش خون اینو برد تو خانه، کباب بره رو خوردن و اون شراب رو هم خوردن و روز ماه رمضان به جای محراب مسجد کوفه این کارو انجام داد. تمام. اگر این نگرانی رو داریم که خیلی ها این نگرانی رو دارن، سعی بکنیم از یه مسیر خوب، یه رفیق خوب، به طوری که بچه ها متوجه نشن، یه سعی تلاشی انجام بدیم رفیق خوب تو مسیرشون قرار بدیم، خیلی اثر گذاره. باز من یه نمونه دیگری بگم از جناب سلمان فارسی. ببینید آدم باید دنبال رفیق خوب بره، آدم در به در بگرده، اگر رفیق خوب پیدا کرد نگهش داره. در حالات سلمان فارسی هست، این پیر مرد یار با وفای امیر مؤمنان سلام الله علیه تو بازار داشت میرفت، صداش کردن مردم، وقتی سلمان رو دیدن صداش کردن، روایت اینه، گفتن سلمان هاذ الشاب قد سرع فلو قرأت فی اذنه. یه جوونی قش کرده بود تو بازار آهنگرا، قش کرده بود، از هوش رفته بود، مردم فکر میکردن این بیماری سرع داره یا نه جن زده شده مثلا. گفتن سلمان تو صحابی پیامبری، صحابی امیر مؤمنان، هاذ الشاب، این جوون مثل که جن زده، لو قرأت فی اذنه، یه دعا در گوشش بخون بلکه این جن از بدنش بره بیرون. این